أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية 66 السورة حج وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور خدا اون خداییست که شما را اول زندتون کرد بعد میمیراند شما را مجددا زندتون میکنه اما قطعا انسان راه کفر رو پیش میگیره یعنی میپوشوند این قدرت الهی رو در خلقتش و اماته و احیای در آینده خب شروع احیا وقتی از خداست معناش اینه که حدوث ما و جهان از اوه یعنی به اراده اوه وقتی او اراده کرد ما آمدیم تو دنیا خب وقتی شروع حیات ما به اراده خداست اگر او اراده نکرده بود ما الان وجودی نداشتیم که بخوایم تصمیم بگیریم حتی بخوایم علیه خدا وقتی که نباشیم اقامه حجت بکنیم بگیم چرا ما را خلقمون نکرد وقتی خلق نکنه دیگه نیستیم حدوث ما از اوه پس بقای ما هم از اوه وقتی بقای ما از او بود دوره اماته هم از اوه وقتی نخواست میتونه سفره جهان رو جمع بکنه و دوباره ما رو میمیرونه و حتی اگر بخواهد دو مرتبه در قیامت احیا میکنه چطور انسان این رو نادید میگیره و کفران میکنه این قدرت الهی رو انسان چطور ناسپاسه و بگیم خدای قادر حکیم علیم و منت گذار بر ما که منت گذاشتی و ما رو خلقمون کردی دست ما رو بگیر و ما رو به خودت وصل بکن آیه بعد لکل امتن جعلنا من سکن هم ناسکو برای هر امتی ما یک منسکی یعنی یه آیینی گذاشتیم یه شریعتی که عبادت بکنن عبادات خدا را عبد خدا بشن یک روش هایی رو برای هر امتی ما گذاشتیم که هم ناسکوه اینا اون رو پیروی میکنن یعنی اون عبادات رو انجام میدهن خب ممکنه که در شریعت حضرت آدم یک مناسکی باشه یه گونه عباداتی باشه که این عبادات در منسک حضرت نوح علیه السلام تغییر کرده باشه یا حضرت موسی عیسی تا به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برسه ممکنه آیین ها متفاوت باشه تفاوت در اینه که هرچه شرایط زمانی و مکانی و استعداد انسان ها در نظر گرفته بشه و کاملتر می شده دین هم کاملتر می شده به عبارت دیگر دین رفق داشته اینطور نبوده که از همون اول دین سختی که برای پیامبر اسلام گفته شده به اولی ها گفته بشه رفق یعنی مدارا میکنه مثل یه بچه ای که وقتی 2 سال 3 سالشه به اندازه توانش بهش میگن چیز بلند بکنه خدای متعالم دینش برای اولی ها حضرت آدم بعدش نوح خیلی دین سهل و آسان بود که هم بتونن انجام بدن واجبات و محرمات رو بتونن ترک بکنن هرچه آمد جلوتر کاملتر شد من میخوام یه نتیجه بگیرم که معلوم شه پس ما یه احکام ثابتی داریم در همه آیین ها اما از طرفی هم منسک ها یکسان نبوده لکل امتن جعلنا منسک ها از جمله احکام ثابت رو که قبلا هم خدمتون گفتم و آیه 90 سوره نحل که از آیات جامع هست، 6 تا دستور هست، 3 تاش امر 3 تاش نهیه. این در همه ادیان الهی بوده، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، عدل و احسان و صله رحم، این تو همه ادیان بوده و این سخت هم نیست. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغ، از کار فحشا، از کار زشت و از ستم خدا نهی کرده. خب نکته ای که هست اینه که پس حالا که هر امتی یک منسکی دارد، نباید به پیامبر اعتراض بکنند که چرا شما منسکتون اینه. فلا ینازعن نک فی الامر، با تو منازعه نباید بکنن در این آیین تازهی که آورده ای و بگن این منسک چیه. ود و الی ربک، ای پیامبر شما دعوت به پروردگارت بکن. انک لعلی هدی مستقیم، شما بر هدایت مستقیمی قرار داری. خیلی عبارت بالاییست، در حالی که پیامبر رو میگه هدایت مستقیمی داری، میگه شما علو بر او داری، برتری و تسلط بر اون راه دارید. خب خدمتون عرض بکنم که امروز هم مراجع تقلید اگر منسکی رو برای مردم بیان میکنن با عناوین ثانویه یا با اضطرار یا احکام ظاهری یا حتی اصول عملی، این به خاطر اینکه دین اسلام هیچ وقت به بن‌بست نمیرسه. اینه که در هر زمانی شیعه احکامش احکام زنده ایست، به خلاف بعضی که بحث سلف رو مطرح میکنن، سلفی میخوان به احکام صدر اسلام برگردن، وقت نتیجش اینه که تو بعضی از احکام به بن‌بست برخورد میکنن. البته رو خود نمیارن، اما احکام دین رو هم ندارن تو بعضی جاها و نمیدونن چه باید بکنن. تا اینجا ما منسک رو به معنای همون آیین و شریعت گرفتیم، اما بعضی هم گفتن منسک جمع نسک و به معنای قربانیه. اگه این طور باشه معنای آیه اصلا یه چیز دیگه میشه، یعنی ما برای هر امتی یک قربانی گذاشتیم که اون قربانی رو اونا انجام میدن. هم ناسکو، پس لا ینازعنک فی الامر، یعنی مشرکان نباید به برنامه قربانی شما بهانه بگیرن. اما اون معنای اول نزدیکتر به ذهنه و اونی که هر امتی یک آیینی دارن، یک مکتبی دارن، یه دستورالعملی دارن و از اون طرف جعلنا منشأ صدور اون مکتب رو میگه خداست و مردم باید عامل به اون منسک یعنی ناسک اون باید باشن. بعد هم میفرماد ود و الی ربک، یعنی رهبر باید دعوت بکنه مردم رو به سوی خدا. حالا هم داره وظیفه پیامبر رو بیان میکنه که دعوت کارت دعوت میگه بیاد از این طرف به سوی خدا، هم از اون طرف میگه پیامبر مسیطر و مسلط و جبر بر مردم ندارن، نمیتونن اونا رو مجبور بکنن، و هم نشون میده که داعی که پیامبران دعوت به خود نمی کنن. این هم خیلی مهمه. معمولا رهبران باطل اگه دیده باشید دعوت به خود می کنن، دنبال مرید درست کردن برای خودن، اما این رهبران دینی هستن که اول خودشون فانی در خدا می شون، بعد هم مردم رو دست خدا می گذارن و هیچ وقت دعوت به خود نمی کنه. تو زیارت آل یاسین هم میگیم السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات، اولین سلامی که میدیم حضرت رو با این صفت خطاب میکنیم که شما داعی الله هستید. حتی داعی الله هم نمیگیم که تو لفظش یه الا بین مضاف و مضالع فاصله بیندازه. از بس میخوایم مبالغه بکنیم در داعی بودن امام زمان علیه السلام که گویا تو وجودشون این دعوت حک شده. ما طلبه هم باید همینطور باشیم. ما اگر رنگ و بوی امام زمانمون بدیم باید داعی الله باشیم. که یه نمونهش همین بود که خدمتون گفتم، اگه میخواید داعیه به خدا باشید اذان بگید. طلبه باید انگیزه داشته باشه. وقتی که ادعا میکنه من سرباز هستم باید داد بزنه برای دینش، بهترین فریادم فریاد اذانه، وقت میشه داعی الله. لذا مؤذن رو هم داعی الله میگن، به خاطر همینه. مردم دعوت به خود که نمی کنه، با اذانش میگه برید نماز بخونی. انشاءالله همه ما داعی الله باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.